صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. جمعه 12 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی و برابر است با 3 ماه اوت سال 2012 میلادی. صبحانه با خبر رادیو فردا رو میشنوید و اگه ما اینجاییم پس ساعت حکمان 7 بامداد در ایران. صبح شما در ایران بخیر. ایران نیستید و از ایران صدای ما رو نمیشنوید، صبح هم نیست، خب ظهر و عصر و سر شب و آخر شب و نیمه شب و سحرگاهانتون در مالزی، هند، ژاپن، نیوزیلند، آمریکا، کانادا و بریتانیا و خلاصه گوشه و کنار جهان هم به خیر و خوشی و همراه با شادی و امید باد. میریم تا با هم در صبحانه با خبر روزی، اون هم از نوع تعطیلش البته، در ایران رو آغاز کنیم، روزی پر آگاهی و همزمان شاد رو که برای بعضی ها تا چندین روز دیگه با خبر آری اما بی صبحانه خواهد بود. مهرداد میردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی مسئول خبرها، مارتین فالتین در اتاق فرمان کارگردان فنی ماست، اما اونی که از سوت آغاز تا سوت پایان 90 دقیقه زمان این مجله وام دادی صبحانه با خبر همین که میشنوید با شما همراه خواهد بود، منم من الهه روانشاد. صبحانه با خبر با خبر هم آغاز میشه از علیرضا کرمانی.
مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با مسئول دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اثرگیری گفتگوهای اتمی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی پس از گفتگوی تلفنی روز پنجشنبه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دو طرف درباره چگونگی پیشبرد گفتگوها به تبادل نظر پرداختند، اما در این بیانیه اشاره‌ای نشده است که ادامه گفتگوها رو در رو خواهد بود یا باز هم به صورت تلفنی. 6 قدرت جهانی موسوم به کشورهای گروه 5 بلاوه 1 از ایران می‌خواهند برای اطمینان سازی و پیشرفت گفتگوها دست کم غنی سازی اورانیوم با غلظت 20% را متوقف کند، اما جمهوری اسلامی ایران در 3 مرحله گفتگوهای استانبول، بغداد و مسکو با این درخواست موافقت نکرده است. وزیر راه ایران در راه فیروزکوه دچار سانحه شد. وزیر راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر فیروزکوه به دماوند دچار حادثه رانندگی شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، خودرو حامل علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی و همراهانش بر اثر ترکیدگی لاستیک و برخورد با نرده های کنار جاده دچار سانحه شده است. فرماندار شهرستان دماوند شیب تند جاده یا خواب‌آلودگی راننده را علت احتمالی حادثه دانسته. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران تا عصر پنجشنبه در بیمارستان چمران بستری بوده و به دلیل کوفتگی بدن و آسیب‌های دیگر همینک در خانه بستری است. درباره سوریه، کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه تنها تا 30 روز دیگر در این سمت باقی خواهد ماند. این خبر توسط بانگ مندبیر کل سازمان ملل متحد اعلام شد. خبرگزاری رویترز می نویسد کوفی انان مقصر خواندن دیگران در شورای امنیت سازمان ملل را یکی از دلایل مهم کنارگیری خود عنوان کرده است. او همچنین افزوده از حمایت کافی برای اجرای مسئولیتش برخوردار نبوده است. همکنون سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در حال بررسی و انتخاب جانشین کوفی انان هستند. باز هم درباره سوریه، نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در لندن بود. بنابر گزارش ها دو رهبر درباره اوضاع سوریه گفتگو کردند، اما آنگونه که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پس از این دیدار گفته، اختلاف نظر طرفین درباره نحوه برخورد با سوریه پابرجاست. نخست وزیر بریتانیا در این باره اضافه کرده است هر دو کشور خواستار پایان خشونت ها در سوریه هستند. پس از این دیدار رهبران روسیه و بریتانیا به یکی از استادیوم های محل برگزاری مسابقات المپیک رفتند و یکی از مسابقات نهایی جودو را تماشا کردند. و خبر آخر این که بنابر گزارش ها از ایران، قیمت دلار بار دیگر از مرز 2000 تومان گذشت و در بازار آزاد به 2016 تومان رسید. الهه؟
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه که در این مجله بامدادی رادیو فردا برای شما صبحانه با خبر خواهید شنید. خبرها از شدت گرفتن حملات نیروهای ارتش سوریه به مخالفان در مناطقی از جمله پایتخت سوریه حکایت دارد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. در پی کنارگیری کوفی انان از ماموریت میانجیگری در بحران سوریه، آمریکا، روسیه و چین را مسئول استعفای او دانست. سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رویارویی با اوجگیری تب دلار در بازار ارز ایران چیست؟ با کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو خواهیم کرد. نگران نباشید، ترانه را هم از یاد نبردیم. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه امیدواریم تنها و تنها همراه ما باشید. خبرها از شدت گرفتن حملات نیروهای ارتش سوریه به مخالفان در بعضی از مناطق از جمله دمشق، پایتخت سوریه حکایت می‌کند. و ما آخرین تحولات میدانی بحران سوریه چیست؟ به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه می‌ریم. آقای جزایری، صبح شما بخیر. صدای ما رو دارید؟
خانم روانشناس، صبح شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
آخرین تحولات میدانی بحران سوریه چه هست آقای جزایری؟
اینطور که اتحادیه کمیته‌های محلی هماهنگی اعتراض‌های سوریه گزارش دادن، روز پنجشنبه دست کم 145 نفر کشته شدن در جریان درگیری‌هایی که در مناطق مختلف سوریه. 50 نفر از این کشته شدگان از دمشق و حومه اون هستند. منطقه المعظمیه دمشق روز گذشته شاهد درگیری‌های شدیدی میان نیروهای دولتی و مخالفان بود و این منطقه با هلیکوپتر هم گوله باران شد. اصابت 3 خمپاره مرتر به اردوگاه یرموک، اردوگاه آوارگان فلسطینی که بزرگترین اردوگاه آوارگان فلسطینی در سوریه است، دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. اما در جنوب سوریه در نزدیکی درعا حملات نیروهای دولتی که با هلیکوپتر انجام شد باعث شد دست کم 16 نفر از مخالفان مسلح بشار اسد کشته بشن. گوله باران بعضی از مناطق دیگه از جمله حمص و دیر ازور ادامه یافت. اما در حلب مخالفان به یک فرودگاه نظامی حمله کردن در حومه حلب. بر این حمله با اسلحه سنگین بود و مخالفان اکنون در 200 کیلومتری مرکز حلب که یک قلعه تاریخی هست حضور دارن و دارن تلاش میکنن این قلعه رو به تصویر خودشون در بیارن.
آقای جزایری، کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه از سمت خودش استعفا داد. علت این استعفا رو چه اعلام کرده؟
بله آقای کوف الان در کنفرانس خبری که برگزار کرد گفت که از حمایت کافی در حد و اندازه های مأموریتی که به سپرده شده برخوردار نبود. او همچنین بعضی از اختلاف نظرها در شورای امنیت و حتی تیهای اعضای شورای امنیت به همدیگر رو در خصوص بحران سوریه یکی دیگه از عوامل کنارگیریش عنوان کرد. آقای عنان گفت که نمیتونه دو طرف بحران سوریه رو راضی به آتش بس همزمان بکنه و تأکید کرد هم هر انتقال سیاسی در سوریه به معنی این هست که بشار اسد باید دیر یا زود از قدرت کنارگیری کنه.
خب واکنش های بین المللی به استعفای آقای عنان و تحولات اخیر سوریه چه بوده؟
اولین واکنش از طرف آقای ویتالی چورکین نماینده روسی در سازمان ملل متحد بوده که اولا ابراز تأسف کرده از کنارگیری و استعفای آقای کوفی عنان و دوم انگشت اتهام رو در این قضیه متوجه کشورهای غرب کرده و گفته که از پیشنهادهای متعادل و سازنده روسیه حمایت نکردن در شورای امنیت. اما کاخ سفید موضعی در مقابل موضع روسیه داشته و تأکید کرده که روسیه و چین هستن که شکست خوردن در حمایت از مردم سوریه با وتوی قطعه شورای امنیت و به همین دلیل آقای کوفی عنان استعفا داده و تأکید کرد سخنگوی کاخ سفید آقای جی کارنی این استعفا نشاندنده این هست که بشار اسد در عمل به تعهدات خودش نسبت به پیشنهاد صلح آقای کوفی عنان شکست خورده. فرانسه و همچنین دولت سوریه وزارت امور خارجه سوریه ابراز تأسف کردن از کنارگیری آقای کوفی عنان.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کنارگیری کوفی عنان از مأموریت میانجیگری در امور سوریه بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده و اظهار نظرهای گوناگونی رو از سوی رهبران سیاسی و دیپلماسی کشورهای مختلف به دنبال داشته است. خبر استعفای آقای عنان را سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد بعد از ظهر پنج شنبه در اختیار نمایندگان رسانه ها قرار داد و ایالات متحده بیدرنگ اعلام کرد که این استعفا نشانه شکست روسیه و چین در پشتیبانی از قطعنامه‌ای با مفهوم در شورای امنیت علیه رژیم بشار اسد است. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی.
به گفته جی کارنی سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، آقای اوباما از تلاش‌های آقای عنان قدردانی کرده و معتقد است که خشونت‌ها در سوریه به رغم وعده بشار اسد به نماینده ویژه سازمان ملل متحد ادامه یافته است. خشونت‌هایی که به گفته آقای اوباما انزجارآمیزند و واقعاً تأکیدی بر این نیاز بیچون و چراست که به خاطر آینده مردم سوریه آقای اسد باید کنار برود. جی کارنی روش دو دولت چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل را نیز مورد انتقاد قرار داد که با وتوی قطعنامه این شورا موجبات ناکامی مأموریت نماینده سازمان ملل را فراهم کردند. وی افزود که قطعنامه وتو شده بشار اسد را در صورت عدم رعایت طرح صلح عنان پاسخگو می‌دانست. در این زمینه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز شامگاه پنجشنبه پیش از ترک لندن استعفای کوفی عنان را شرمساری بزرگی توصیف کرد که نباید موجب انحراف تلاش‌ها جهت یافتن راه حل دیپلماتیک برای کشمکش‌های سوریه باشد. ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در اظهار نظر درباره استعفای عنان گفت که یکی از دلایل ناکامی تلاش‌های وی تقاضا برای جلوگیری از نظامی‌تر شدن درگیری‌ها بود که از همان بد و ورود او به نیویورک از جانب تعدادی از اعضای با نفوذ جامعه جهانی با دیده مثبت روبرو نشد. مأموریت کوفی عنان به عنوان نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب برای برقراری صلح در سوریه در پایان ماه جاری میلادی به پایان میرسد. آقای عنان به هنگام اعلام استعفای خود در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو گفت که بدون فشار متحد، جدی و هدفمند جامعه جهانی از جمله قدرت‌های منطقه‌ای برداشتن گام‌های لازم جهت آغاز روند سیاسی در سوریه برای وی و یا هر مأمور دیگری غیر ممکن است. آقای عنان افسود به هنگامی که ما و به ویژه مردم سوریه به شدت نیازمند اقدام هستیم، در شورای امنیت انگشت اتهام از این سو به آن سو نشانه می رود. در واشنگتن جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه یک بار دیگر تأکید کرد که موضع آمریکا در ادامه کمک‌های انسانی و پرهیز از هر گونه پشتیبانی تسلیحاتی مخالفان دولت سوریه تغییری نکرده و به دستور آقای اوباما دولت آمریکا 12 میلیون دلار دیگر به صورت کمک‌های انسانی به مردم سوریه و برای تخفیف دردهای ناشی از جنایت‌های وحشتناک رژیم اسد اختصاص داده است. به این ترتیب میزان این کمک‌ها اکنون به 76 میلیون دلار می‌رسد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سنا و مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند. بر اساس این تحریم‌ها، مجازات‌هایی برای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های کشتیرانی که به فروش نفت ایران کمک کنند، در نظر گرفته شده. به گفته رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، این دوره تحریم‌ها شدیدترین مجموعه تحریم‌هایی است که تاکنون علیه حکومت ایران اعمال شده است. همکارم فرینه عاصمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایلیانا روز لتینن رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفته است اعضای کنگره از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در خصوص تشدید هرچه بیشتر تحریم ها علیه ایران توافق دارند. لتینن همچنین گفته این تحریم ها فروش نفت ایران را هدف قرار می دهد و به گفته او تقریبا تمامی بخش های انرژی، مالی و حمل و نقل ایران را در فهرست سیاه قرار می دهد و دسترسی شرکت هایی را که با ایران معامله می کنند به بازار آمریکا قطع خواهد کرد. او در ادامه گفته این تحریم ها شدیدترین مجموعه از تحریم هاست که تاکنون علیه حکومت ایران اعمال شده است. هوارد برمن نماینده دموکرات در کمیته امور خارجی سنا هم گفته در صورتی که ایران برنامه سلاح هسته‌ای خود را به طور کامل متوقف نکند، ما می توانیم اقدام‌های بیشتری انجام دهیم. این تحریم‌ها با 421 رأی موافق در مقابل 6 رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. این مصوبه را سنای آمریکا هم به اتفاق آرا تصویب کرد. به دنبال تصویب این تحریم‌ها در سنای آمریکا، این مصوبه برای قانون شدن نیازمند امضای باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک که از گروه‌های قوی لابی هوادار اسرائیل در آمریکا محسوب می‌شود، از پشتیبانان مهم تصویب این تحریم هاست. ران پال نماینده جمهوری‌خواه، دنیس کوسینیچ نماینده دموکرات از مخالفان این تحریم ها بودند. دنیس کوسینیچ در صحن مجلس نمایندگان گفته بود که چنین رویکردی آمریکا را به سمت جنگ با ایران سوق می‌دهد. این در حالی است که باراک اوباما هم روز سه‌شنبه مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کرد. بانک کنلون از چین و بانک اسلامی ایلاف در عراق هم روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار گرفتند. وزارت خارجه چین روز چهارشنبه با انتقاد از تحریم بانک کنلون گفته چنین اقدام‌هایی به روابط ایالات متحده آمریکا و چین آسیب خواهد رساند. سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره گفته بود آمریکا با استناد به قوانین داخلی خود علیه یک مؤسسه مالی چین تحریم اعلام کرده و این نقض جدی قوانین بین‌المللی است. بسته تحریمی جدید مجازات بانک‌هایی که با ایران معامله می‌کنند را افزایش داده و تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران که قانون آن از 31 دسامبر سال گذشته توسط باراک اوباما امضا شده است را شدت می‌بخشد. مجلس نمایندگان آمریکا متن مورد نظر خود از تشدید تحریم‌ها را در ماه دسامبر آماده کرد و مجلس سنا هم طرح خود را در ماه می ارائه کرد. از آن زمان تا کنون این دو مجلس کوشیدند که اختلاف‌های موجود برای تنظیم این طرح را برطرف کنند و در تحریم‌های جدید راه‌های احتمالی دور زدن تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای توسط ایران را ببندند.
ساعت 17:19 با پوزش ساعت 7:19 بامداد روز جمعه است. امیدواریم که از خواب بیدار شده باشید و شنونده برنامه صبحانه با خبر که صرفاً برای شما تهیه میشه باشید. عزیزان، شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50. صد ها اسمس میاد که شماره پیامکگیر رادیو فردا رو تند میخونید، سریع میخونید و ما نمیتونیم بنویسیم. خواهش میکنم بنویسید 20420 که همیشگیست، پس فقط بنویسید 603 87 41
50 و در تمام طول صبحانه با خبر این فرصت در اختیار شماست، این امکان در اختیار شماست که با ما مستقیما در تماس باشید. این رادیو همیشه پژواک صدای شما هم خواهد بود و پژواک دیدگاه های شما. اگر میل دارید که صداتون در برنامه های مختلف رادیو پخش بشه و دیدگاه هاتون 20420 پیش شماره همیشگی است 22-11-22-112. آرامتر میگم 22-11-22-112. دیگه چای گله باقی نمیمونه.
از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را.
من با دو بچه کافیه مخالفم.
رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست.
چند تا کافیه؟ ساعت ششم یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
یه بار گفتم خیلی ها شروع کردم به تمسخر کردم.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مقابله با اوجگیری تب دلار در بازار ارز ایران همچنان در حالی از ابهام است. بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران دیروز پنجشنبه به 2020 تومان رسید. به همین بهانه سری میزنیم به کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند تا در فرصتی که داریم پرسشامون رو در این باره با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید.
صبح شما بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آیا عوامل تازه‌ای پیدا شده که به بالا گرفتن تب ارز در ایران دامن زدن؟
تب ارز در ایران که از نیمه دوم سال 1389 به تدریج شروع شد و التهاب‌های اون بخش مهمی از اقتصاد کشور رو در بر گرفته، یک عامل عمده داره و اون برهم خوردن عرضه و تقاضاست. پیش از این طی یک مدت طولانی بانک مرکزی توانست با تکیه بر دلارهای نفتی به تقاضای ارز در بازار جواب بده و نرخ برابری پول ملی ایران رو در برابر ارزهای خارجی به رغم تورم بالا کم و بیش ثابت نگه داره. این دوره سپری شده و بانک مرکزی با توجه به تضییقات ناشی از تحریم و چشمانداز کاهش امکانات ارزیش از تزریق ارز در بازار به صورت سابق خودداری میکنه و در این شرایط چون که تقاضای ارز بر عرضه اون میچربه، قیمت اون مثل هر کالای دیگه‌ای بالا میره. ولی در ورای این عامل کلی، عوامل مقطعی هم میتونن جهش شدید قیمت ارز رو به وجود بیارن. مثلا جهش دیروز از چند عامل عمده منشأ گرفته. عامل اول، شکست نهایی سیاست بانک مرکزی در قبولاندن دلار 1226 تومانی به عنوان نرخ مرجع یا رسمی است و اطمینان بازار به اینکه این نرخ به زودی بالا خواهد رفت. دلیل دوم، عدم تخصیص ارز ترجیحی، یعنی ارز به قیمتی پایین تر از نرخ بازار آزاد به گروه هایی است مثل بیماران، مسافران خارج از کشور و یا دانشجویان که طبعا تقاضای ارز از طرف اینها رو به بازار آزاد منتقل میکنه و قیمت دلار رو بالا میبره. و بالاخره دلیل سوم، دور تازه تحریم های اقتصادی علیه ایران هست که چهارشنبه به امضای کنگره ایالات متحده آمریکا رسیده.
به نظر میرسه که وضعیت تخصیص ارز رسمی به بعضی از متقاضیان هنوز روشن نیست. مثلا بانک مرکزی در بخشنامه حذف ارز دانشجویی و ارز درمانی رو اصولا تکذیب کرده. در این موارد آقای خاوند، وضع از چه قراره؟
هیچ کس پاسخ دقیقی به این پرسش نمیده و بیمارانی که میخواهند راهی خارج بشوند واقعا سرگردان هستند. در مورد ارز دانشجویی هم تکلیف روشن نیست، ولی بر پایه گزارش‌های رسیده از تهران به نظر میرسه که دانشجوهای ایرانی در خارج از کشور یکی از مهمترین قربانیان آشفتگی بزرگی هستند که در بازار ارز به وجود اومده. برای جور کردن مدارک مورد نیاز به منظور دریافت عرض دانشجویی، دانشجوهای ایرانی در سفارت‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور سرگردان هستند و خانواده‌های اونها در سفارت‌های خارجی در تهران. و تازه اگر این مدارک هم آماده بشه، با توجه به بخشنامه‌های متناقض بانک مرکزی معلوم نیست بشه عرض به دست آورد.
آقای خاوند، به نظر شما آیا میشه گفت که جمهوری اسلامی در زمینه ارز اهداف خاصی رو پیگیری میکنه؟
تعیین سیاست جمهوری اسلامی در زمینه ارز طبعا به عهده بانک مرکزی است، ولی این نهاد طی یک سال و نیم اخیر با بخشنامه ها و جهتگیری های متفاوت و حتی متضاد بخش بزرگی از اعتبار و اقتدار خودش رو از دست داده. با توجه به تجربه‌ای که طی این مدت به دست اومده، میشه گفت که بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم گیرنده در عرصه اقتصادی روز به روز تصمیم میگیرند و در مجموع استراتژی مشخصی ندارند.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا فردا، خدا نگهدارتون.
من هم از شما تشکر میکنم خانم روانشاد.
ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول، تو غایب ز میانه. بشنویم ترانه نشانه رو با صدای هایده. صبح همتون بخیر.
در اون کپ آب
برنامه نشانه با صدای هایده رو میشنیدید.
این رادیو فرداست.
این صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه از خواب بیدار شدید عزیزان، صبحتون بخیر، خوش آمدید و امیدواریم که در کنارمون بمونید. علیرضا کرمانی نیمه خوابالود اینجاست تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه، اما از نوع مختصر و کوتاه اونها.
حالا چرا نیمه خوابالود؟ الهه، خیلی هم سر حال و شاداب. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با مسئول دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اثرگیری گفتگوهای اتمی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پس از گفتگوی تلفنی روز پنجشنبه با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرد دو طرف درباره چگونگی پیشبرد گفتگوها به تبادل نظر پرداختند، اما در این بیانیه اشاره‌ای نشده که ادامه گفتگوها رو در رو خواهد بود یا باز هم به صورت تلفنی. وزیر راه ایران در راه فیروزکوه دچار سانحه شد. وزیر راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر فیروزکوه به دماوند دچار حادثه رانندگی شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، خودرو حامل علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی و همراهانش بر اثر ترکیدگی لاستیک و برخورد با نرده های کنار جاده دچار سانحه شده است. و کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه تنها تا 30 روز دیگر در این سمت باقی خواهد ماند. این خبر توسط بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام شد. خبرگزاری رویترز می نویسد کوفی انان مقصر خواندن دیگران در شورای امنیت سازمان ملل را یکی از دلایل مهم کنارگیری خود عنوان کرده. او همچنین افزوده است از حمایت کافی برای اجرای مسئولیتش برخوردار نبوده است. هم اکنون سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در حال بررسی و انتخاب جانشین کوفی انان هستند. و قیمت دلار در ایران از مرز 2000 تومان گذشت. بنابر گزارش ها از ایران، قیمت دلار بار دیگر از مرز 2000 تومان گذشت و در بازار آزاد به 2016 تومان رسید. همچنین گزارش ها حاکی از آن است که قیمت سکه نیز روز پنجشنبه به 750 هزار تومان رسید. الهه،
سپاسگزارم. ساعت 7:33 بامداد در ایران و ساعت 5:03:10 بامداد در پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهر زیبایی که صدای ما رو از اون میشنوید. این که گفتم خوابالوده به خاطر این بود که صبح سحر اینجا و علیرضا کرمانی هم ثابت کرد که اکیداً خوابالوده که نیستی، چی بسیار هم سرحاله. و بریم به سراغ اولین گزارش این بخش. حضور فیلمی به نمایندگی از سینمای ایران در جشنواره معتبر فیلم ونیز این روزها خبرساز شده و حتی باعث شده تا مسئولان سینمای ایران از احتمال تحریم‌های جشنواره‌های سینمای اروپایی صحبت کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بشنویم.
جنجال‌های تازه بر سر حضور فیلمی از سینمای ایران در یک جشنواره جهانی سینمایی، این بار با فیلم خانه پدری و موضوع پذیرفته شدنش در بخش افق‌های جشنواره معتبر فیلم ونیز شروع شد. فیلمی که آخرین ساخته کیانوش عیاری، فیلمساز شناخته شده سینمای ایران محسوب می‌شود و تاکنون در ایران به نمایش در نیامده است. مدیران سینمایی وزارت ارشاد ایران میگویند این فیلم پروانه نمایش در ایران و خارج از کشور را ندارد و به همین دلیل نمیتواند در جشنواره‌های خارجی شرکت کند. علیرضا سجادپور، مسئول امور نظارتی سازمان سینمایی ایران، پس از اظهار نظرهای مختلف درباره احتمال حضور خانه پدری در جشنواره فیلم ونیز، اواسط هفته حتی از تحریم جشنواره‌های سینمایی اروپایی توسط ایران صحبت کرد. آقای سجادپور به خبرگزاری ایسنا گفت که با توجه به اینکه اتحادیه اروپا ایران را در معرض شدیدترین تحریم‌ها قرار داده، ما نیز در این فکر هستیم که حضور فیلم‌های ایرانی را در ونیز تحریم کنیم. این مسئول سینمای ایران در حالی از تحریم حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره ونیز صحبت کرده که تنها فیلم خانه پدری از سینمای ایران در این جشنواره پذیرفته شده و نسخه‌ای از این فیلم نیز به گفته مسئولان سینمایی نیروی انتظامی از سوی کارگردانش به ونیز فرستاده شده است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره این اظهارات مسئول سینمایی ایران به رادیو فردا می‌گوید:
حقیقت همینه که تحلیل درست نسبت به صحبت‌های شخص آقای سجادپور هیچ وقت نمیشه داشت، به این دلیل که آقای سجادپور در بین سینماگرها و مدیران سینمایی معروف هستند به اینکه در یک روز دو تا موضع‌گیری مختلف و کاملا متفاوت بیان کرده و سابقه خوبی در اظهار نظر و موضع‌گیری هیچ وقت نداشته و الان هم که بحث تحریم جشنواره ونیز مطرح میکنه، تحریم هنگامی صورت میگیره که تو در موضع قدرت باشی، نه اینکه یک فیلم در یک جشنواره داشته باشی که خب یک فیلم هست مثل باقی فیلم ها. البته پیش از این هم در مورد طعم گیلاس آقای کیارستمی در جشنواره کن و فیلم مسعود بخشی در جشنواره کن اخیراً اینو صحبت ها صورت گرفته بود و به نظر میاد در این شرایطی که سینما ایران در اوج بحران خودش به سر می‌بره و مدیران فرهنگی در محض بی‌کفایتی دارن سینما ایران رو اداره می‌کنن به صورتی که کاملاً اقتصاد و کیفیت و کمیت سینما ایران در حال نزول هست، این گونه تا نظرها جز صدمه زدن به سینما ایران راه به جایی نخواهد برد.
فیلم خانه پدری دو سال پیش با تهیه کنندگی مشترک کیانوش عیاری و بخش فرهنگی نیروی انتظامی ایران ساخته شد. فیلم روایت زندگی سه نسل از یک خانواده ایرانی در چند دهه اخیر است که سایه وقوع یک قتل ناموسی بر زندگی آنها باقی است.
آقای رحمتی.
الو، اورژانس تهران. سلام علیکم.
اینجا تخت چیزی
داری؟ بفرمایید. خوابیدم. یه آمبولانس بزن.
ناصر.
آقا سلیه پسی امیرکبی کوچه میز محمود وزیر به پدرم حالش بد شد. گوشی یه لحظه بخشید.
بدون استیخدی مغزی کرد.
پس از آماده شدن فیلم، مسئولان نیروی انتظامی از نتیجه به دست آمده راضی نبوده و خواستار نمایش ندادن آن شدند. در تازه ترین اظهارات مسئولان سینمایی این نهاد نظامی گفته شده که در فیلم صحنه‌های دلخراشی وجود دارد که به مخاطب آسیب می‌رساند. مسئولان سینمایی وزارت ارشاد هم گفتند که صحنه‌هایی از این فیلم باید تغییر کند. کیانوش عیاری، کارگردان فیلم خانه پدری، از زمان آماده شدن فیلم و ایجاد مشکلاتی بر سر راه نمایش آن از دو سال پیش تا کنون گفتگوی رسانه‌ای نکرده و درباره اتفاقات اخیر هم تا کنون سکوت کرده است. رضا صدیق درباره مضمون و مشکل اصلی این فیلم میگوید:
مشکل این فیلم و مشکل ممیزی این فیلم در اصل به این برمیگرده که گویا در فیلم صحنه قتلی وجود داره که اینها تأکید دارن که این صحنه قتل باید اصلاح بشه و ممیزی بشه و حذف بشه، که کارگردان فیلم هم به این اصلاح نده، به این دلیل که اگر اون اصلاح صورت بگیره کلیت فیلم ناقص میشه و لنگ میشه و ریتم و روایت فیلم از بین میره. این فیلم از دو سال پیش بحث در موردش مطرح شده، دو سال پیش تا جشنواره هم این فیلم پیش رفت و بعد از کلی صحبت بر سر این فیلم آخرسر در جشنواره هم حتی این فیلم نمایش داده نشد و جلوش گرفته شد.
69مین دوره جشنواره فیلم ونیز از 8 شهریور ماه در این شهر ساحلی ایتالیا آغاز می شود و هنوز مشخص نیست سرنوشت نمایش تنها نماینده سینمای ایران خانه پدری در آن چگونه خواهد شد.
و نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی، پس سری میزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا، فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیز و جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، ماه رمضانه، برنامه رو با دو نمایشگاه آغاز کنیم که مؤسسه فرهنگی سبا وابسته به فرهنگستان هنر به مناسبت این ماه برپا کرده.
بله، بسیار جالب هست چون در این نمایشگاه هرچند که مناسبت ماه رمضان هست و کتابات قرآنی ارائه شده، اما آثار بسیار زیبایی از تاریخ خوشنویسی ایران در این نمایشگاه دیده میشه. در نگارخانه خیال مؤسسه فرهنگی سبا 130 اثر از 50 خوشنویس معاصر هست، در قطع نویسی، رنگ نویسی، کتابت با خطوط نسخ و ثلث، که آثار بسیار جالبی هستند. در نگارخانه های لورزاده و سبای مؤسسه سبا و فرهنگستان هنر نیز 80 تصویر از نسخه ها های منحصر به فرد کتابت قرآن هستش که البته این نمایشگاه با همکاری موزه ملک و انتشارات فرهنگستان و هنر آماده شده. هر دوی این نمایشگاه تا 16 شهریور ماه ادامه داره.
آقای سرکوی، اما همه برنامه های فرهنگی این ماه هم خوش عاقبت نیستند. از جمله جشنواره نواها و آواها لغو شد، برنامه هفتگی نغمه های ایرانی در حال تعطیله و دفتر انجمن تئاتر آزاد هم پلمپ شده. از این رخدادها چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، متاسفانه در زمینه فرهنگ اغلب با خبرهای ناخوشایند هم روبرو هستیم. آقای کامران همت‌پور دبیر جشنواره نواها و آواها اعلام کرد که این جشنواره لغو شده. این جشنواره قرار بود به مدت 14 شب در تالار وحدت اجرا بشه. دفتر موسیقی وزارت ارشاد نخست اعلام کرد که در هفته دوم ماه رمضان این برنامه رو اجرا میکنیم، اما طبق گفته دبیر جشنواره حالا به اینا خبر دادن که اصلا این جشنواره لغو شده. قرار بود در این جشنواره گروهای از خراسان شمالی و جنوبی، گرگان، آذربایجان، هرمزگان، و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان برنامه هایی رو اجرا بکنن. دلیل لغو و جشنواره نواها و آواها هم اعلام کردن که دفتر موسیقی وزارت فرهنگ ارشاد حاضر نشدی که بودجه در اختیار این جشنواره بگذاره. آقای کامران همت‌پور که مدیر برنامه نغمه های ایرانی هم هستن که این برنامه در تالار رودکی اجرا میشه، همچنین اعلام کرد که احتمال لغو این برنامه هفتگی هم هست، چرا که بنیاد رودکی حاضر نیست با گروهایی که در این برنامه شرکت کردن تصفیه حساب بکنه و دستمزد اونا رو بپرد. در این حال آقای مجید جعفری مدیر عامل انجمن تئاتر آزاد دیروز اعلام کرد که شهرداری منطقه 11 دفتر این انجمن رو پلمب کرده، تخلیه کرده و وسایل این انجمن رو ریخته در یک انباری که در حال نابودی هست و ایشون گفتن که ما قراره یک جلسه بگذاریم و امیدواریم که در این جلسه مسئله حل بشه.
و بالاخره اون که فراخوان مسابقه فیلمنامه نویسی کودک و نوجوان که همزمان با جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برگزار میشه منتشر شده. این جشنواره کی برگزار میشه و در این فراخوان برای شرکت در مسابقه فیلمنامه نویسی چه شرایطی تعیین شده آقای سرکویی؟
26مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان قرار است از 17 تا 21 مهر ماه در اصفهان برگزار بشه. به موقعش درباره این جشنواره صحبت خواهیم کرد. اما سومین دوره مسابقه فیلمنامه‌نویسی این جشنواره هم همزمان با خود جشنواره برگزار خواهد شد. فراخوانش منتشر شد. بر اساس این فراخوان فیلمنامه‌نویسانی که دلشون می‌خواد که فیلمنامه‌هاشون در این مسابقه شرکت کنه باید آثار خودشون تا 25 شهریور ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. بعد شرط کردن که فیلمنامه‌ها نباید زمان برگزاری جشنواره بر اساس این فیلمنامه‌ها فیلمی ساخته شده باشه، در واقع فیلمنامه‌ها باید بک باشن. بعدم گفتن که اگر فیلمنامه‌نویسان از کتابی اقتباس کردن، نویسنده کتاب بایست نامه‌ای بنویسه و موافقت خودش اعلام بکنه. این دو شرط بسیار شرایط خوب و طبیعی هست و انجاری هست. اما در این حال آقای سید محمود افسریان دبیر جشنواره اعلام کردن که مسئولیت حقوقی آثار بر عهده امضا کنندگان هست و اگر این آثار نابود بشن یا گم بشن هیچ تعهدی ما قبول نمی‌کنیم. هیچ جشنواره‌ای چون این شرطی به اعلام نمی‌کنه، چون که وقتی به دبیرخانه جشنواره فیلمنامه ارائه شد وظیفه حراست و نگهداری از این فیلم و اینکه یک اثری بر اساسش ساخته نشه یا اینکه اونو تغییر ندن و اثری ساخته بشه یا کسی دیگه به نام خودش منتشر نکنه بر عهده جشنواره است، یعنی بر عهده کسی است که اثر به امانت نزد اون گذاشته شده. امیدواریم که این شرط عوض بکنن و به مسئولیت خودشون عمل بکنن.
خب آقای سرکویی، شما فردا با برنامه فرهنگی دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه خدا نگهدارتون باشه.
من از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که جمعه رو بسیار خوب شروع کنیم و بسیار خوب به پایان ببریم.
باخت علی مظاهری، بوکسر 91 کیلوگرم ایران در المپیک لندن که ظرف مدتی کمتر از یک دقیقه در میان ناباوری تماشاگران سی اخطار شد، شگفتی ناظران ورزشی رو برانگیخته. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، گزارش میدهد.
جنجال باخت غیرمنتظره علی مظاهری، بوکسور دسته 91 کیلوگرم تیم ایران و پرچمدار این کشور در المپیک 2012 لندن روز پنجشنبه در رسانه‌های ایرانی بازتاب گسترده‌ای داشت. چهارمین نماینده بوکس ایران در المپیک در اولین ساعت بامداد امروز برابر گومز کوبایی به روی رینگ رفت و در حالی که در راند اول 6-4 به پیروزی رسید، در راند دوم به مدت کمتر از یک دقیقه توسط داور سه اخطاره شد و بازنده. پس از رأی داور آلمانی این مسابقه، علی مظاهری فقط با مربیان حریف دست داد و در اعتراض به رأی داور از رینگ پایین رفت. این رأی داور همچنان صدای اعتراض تماشاگران حاضر در ورزشگاه محل مسابقه را نیز درآورد. بیشتر کارشناسان شبکه‌های مختلف تلویزیونی نیز سهقدار شدن بوکسور ایرانی را غیر منصفانه و تعجب‌آور توصیف کردند. علی مظاهری یکی از امیدهای کسب مدال بوکس برای کاروان ورزش ایران دقایقی بعد از این پیکار جنجالی در مورد وضعیت این دیدار و داور این پیکار اظهار داشت.
متاسفانه خیلی راحت منو دیسکالیفای کردن. یه داوری گذاشتن اصلا معلوم نبود داور کجا بود. خیلی راحت در یک دقیقه سه تا اختار اومداد. اصلا قابل شید نیست. اینو با پیگیری بکنن این رئیس فدراسیون مختص که پیگیری بکنن چه کاری میتونن انجام بدن.
حسین نهرودی سرمربی تیم ملی بوکس ایران هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا سهقدار شدن را حق علی مظاهری ندانسته و گفته که کوبایی ها با نفوذشان حق مظاهری را خوردند. عیسی گل محمدی کارشناس بوکس ایران هم ظهر امروز در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما کار داور آلمانی در مورد بازنده اعلام کردن مظاهری را برنامه ریزی شده دانست.
داور آلمانی هم متاسفانه این کاری که انجام داد برنامه ریزی شده بود. شما اصلا کجای دنیا ما داریم که توی عرض 56 ثانیه بدون اینکه تذکری بیان به یه بوکسوری بدن شما مثلا شما این کارو انجام نده بیان سه تا اخطار بدن واقعیتش خودش اینو زیر سوال بردن.
از بین چهار بوکسر ملی پوش ایرانی حاضر در المپیک 2012 لندن، امین قاسمی پور در 69 و علی مظاهری در 91 کیلوگرم در بازی اول حذف شدند و مهدی طلوتی در 64 و احسان روزبهانی در 81 کیلوگرم با پیروزی در دور اول به دور بعد صعود کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان فقط این توضیح رو بدم که فریبرز غریب گزارشگر ورزشی ما این گزارش رو در ساعت پایانی دیشب پنج شنبه روانه کرده بود و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده که الان روانه کرده.
دنیای ورزش. ششمین روز بازی‌های المپیک لندن برای ایران روز خلوتی بود و فقط یک ورزشکار به میدان رفت. قایقرانی یک نفره زنان سلماز عباسی که در گروه خود ششم شد. سلماز عباسی در پایان مسابقه از اینکه در ایران محل استاندارد برای تمرین خود نداشته و در دریاچه تمرین می‌کرده که طول آن نصف دریاچه المپیک لندن است انتقاد می‌کرد.
خب البته من دوباره راه توجیه نیستم ولی در هر صورت اگر یه اردویی داشتیم که ما توی پیست استاندارد تمرین می‌کردیم تمرینات خیلی دقیق‌تر و منظم‌تر و حساب شده تر بود تا اینکه حالا توی مسافتی که نصف مسافتی که مسابقه می‌دیم اصلا شرایط استاندارد و قابل قبولی نبود.
سلماز عباسی امروز در آخرین مسابقه خود در المپیک لندن برای یکی از مقام‌های 19 تا 24 پارو خواهد زد. امروز در هفتمین روز بازی‌های المپیک لندن بجز سلماز عباسی در قایقرانی، محسن شادی هم در بخش مردان برای رده‌بندی 18 تا 24 پارو می‌زند. در دو میدانی ایران سه نماینده دارد: امین نیکفر در پرتاب وزنه، کاوه موسوی پرتاب چکش و محمد ارزنده پرش طول. در وزن برداری که یکی از رشته‌های مدال‌آور برای ایران است، در دسته 85 کیلوگرم کیانوش رستمی قهرمان جهان و سهراب مرادی قهرمان آسیا در نبرد با پولاد سرد روی تخته می‌روند. شب گذشته مسابقات شنای بازی‌های المپیک لندن باز هم شاهد یک رکورد شکنی تاریخی بود. مایکل فیلپس اعجوبه شنای آمریکا 16 مدال طلای تاریخ المپیک خود را به گردن آویخت.
Michael Phelps vem para a vitória. Michael Phelps em primeiro. Michael Phelps conquista o ouro. Phelps chega em terceiro.
مدال طلای چهار شنای 200 متر تا در سه المپیک جمع مدال‌های مایکل فیلپس به عدد 20 برسد که 16 تای آن طلاست. هر دو عدد یک رکورد بی سابقه در تاریخ است. علاوه بر این مایکل فیلپس اولین شناگری است که مدال طلای یک رشته را در سه المپیک برده. 200 متر چهار شنا. پنجشنبه شب سالن مسابقات جودای المپیک دو تن از رهبران جهان را در خود جای داده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که خود دارای کمربند سیاه در رشته جودوست همراه دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به تماشای فینال مسابقات جودو رفته بود. در وزن 100 کیلوگرم مردان خایبولایف جودوکای روسیه با پیروزی بر حریف خود نایدن از مغولستان برنده مدال طلا شد. اما جودوکای زن بریتانیایی جیما گیبونز در فینال وزن 78 کیلوگرم از حریف آمریکایی کیلا هریسون شکست خورد و نقره گرفت. در جدول رده‌بندی مدال‌ها با آنکه در مجموع آمریکا 35 بر 33 از کشور چین پیش است، اما چین به خاطر طلای بیشتر اول است و آمریکا دوم. کره جنوبی، فرانسه، بریتانیا و آلمان سوم تا ششم. 49 کشور جهان تا کنون مدال گرفتند. نام ایران هنوز در جدول مدال‌ها دیده نمی‌شود، ولی امشب ایران احتمالاً وارد جدول خواهد شد با مدالی که کیانوش رستمی یا سهراب مرادی، دو وزن بردار 85 کیلوگرم ایران، برای آن دورخیز کردند.
کارشناس فرهنگی رادیو فردا گزارش داد. کارشناس ورزشی رادیو فردا هم گزارش خودش رو داد، حبیب روشنزاده، و در ضمن صدای آشنای ورزش ایران. و حالا نوبت میرسه به عرصه موسیقی و بشنویم از علی ناظمی تازه ترین خبرها رو در این عرصه.
صبح بخیر. امروز جمعه، فرصت دارم که مروری کنم بر اون چیزی که در هفته گذشته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. با خبری شروع می کنم که چندان هم خوشایند نیست. جشنواره نواها و آواها لغو شد. جشنواره‌ای که قرار بود در ماه رمضان برگزار شه و گروه‌های موسیقی نواحی ایران در اون هنرنمایی کنند. در ابتدا این برنامه قرار بود هفته اول ماه رمضان برگزار شه که دفتر موسیقی وزارت ارشاد اون رو به هفته دوم موکول کرد و حالا خبر لغو این جشنواره منتشر شده. جشنواره قرار بود به مدت 14 شب در تالار وحدت تهران برنامه داشته باشه و گروه‌هایی از خراسان شمالی و جنوبی، گرگان، آذربایجان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان به این جشنواره دعوت شده بودند. به نظر میرسه دلیل لغو جشنواره نواها و آواها تصویب نشدن بودجه در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این جشنواره است. صحبت موسیقی نواحی ایران کردم، موسیقی که همیشه مظلوم واقع شده. دوست دارم با هم به قسمت‌هایی از قطعه‌ای به نام یاغوست، ساخته دین محمد زنگشاهی، هنرمند موسیقی نواحی بلوچستان، گوش بدیم. و قراره به زودی فیلمی مستند از زندگی شهرداد روحانی، آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانی، ساخته شه. این مستند زندگی و آثار این هنرمند بین المللی ایرانی رو بررسی میکنه. شهرداد روحانی از این مستند استقبال کرده ولی گفته مهمترین نکته‌ای که دوست داره درباره زندگی هنریش در این مستند به اون پرداخته شه صداقته. صداقتی که به گفته روحانی آثار هنرمندان بزرگی چون بتهوون و دیگر نوابغ موسیقی جهان را پس از سالها همچنان شنیدنی نگه داشته. الهام قرخانی و مهرتاش مهدوی کارگردانان این مستندند. روحانی به دلیل جوان بودن و ایرانی بودن این دو هنرمند و البته نگاه حرفه اونها ترغیب شده که با آنها همکاری کنه. شهرداد روحانی 59 سال است، یک آهنگساز، ویولونیست، پیانیست و رهبر ارکستر سرشناس در سطح بین المللیه. به آهنگ رقص عذرا ساخته او گوش میدیم. در این هفته چند آلبومی در ایران منتشر شده. از جمله این آلبوم ها و مجموعه آهنگ ها 7 تصنیف از مجموعه آثار اسماعیل مهرتاشه. آلبومی جالب توجه که اون رو فردین طاهری خونده. طاهری خودش از شاگردان مهرتاش بوده و تصانیفی رو اجرا کرده که بعضی هاشون پیشتر خونده نشده بودن. فردین طاهری از جمله آخرین نسل های شاگردان اسماعیل خان مهرتاشه. گفته در بازسازی این آثار هیچ لطمه‌ای به اصل تصانیف نزده. البته او رو در این تلاش رضا موسوی زاده آهنگساز و سرپرست گروه موسیقی فاخته و از شاگردان استاد مهرتاش همراهی کردند. استاد مهرتاش موسیقیدان بزرگ معاصر ایران بود که 109 سال پیش به دنیا آمد و 32 سال پیش در 77 سالگی درگذشت. مهرتاش شاگردانی چون عبدالوهاب شهیدی، ملوک زرابی و محمد رضا شجریان رو به جامعه موسیقی ایران تحویل داده. حالا با هم به تلاش فردین طاهری گوش بدیم و بازخوانی قطعه شکایت مجنون یا آهوی وحشی ساخته اسماعیل خان مهرتاش. و دوست دارم قبل از اینکه قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر شروع بشه آهنگی رو با هم گوش بدیم. آهنگی از منوچهر سخایی به نام لب دریا.
یادت میاد که اون روز لب دریا تو ساحل رو شنا بازی میکردیم، سر یه بوسه با هم شرط میبستیم، توی دریا ریگ اندازی میکردیم. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده. داشتم رو شنه ها می نوشتم، دوست دارم دوست دارم همیشه، روی نوشته ها می شنه می پاشیدی، می گفتی دیگه دل بچه نمیشه. افسوس که گذشته دیگه بر نمی کرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمی کرده. بلای دل ها تو بودی، اون روز گل بی هم تا تو بودی، اون روز عروس دریا تو بودی، اون روز بلای دل ها تو بودی، اون روز گل بی هم تا تو بودی. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده. یادت میاد که اون روز لب دریا تو ساحل رو شنا بازی میکردیم، سر یه بوسه با هم شرط میبستیم، توی دریا ریگ اندازی میکردیم. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده. من پشتم رو شنه ها می نوشتم، دوست دارم دوست دارم همیشه، روی نوشته ها می شن می پاشیدی، می گفتی دیگه دل بچه نمیشه. افسوس که گذشته.